4 بعد از ظهر در ایران است و این مجله بعد از ظهر رادیو فردا. امیدوارم که 17 تیر ماه 1400 خورشیدی داغ رو در ایران و در هر کجای دیگه‌ای که به سر می‌برید تا این لحظه، یعنی بعد از ظهرش که در کنار هم هستیم و داریم همدیگر رو میشنویم، به خوبی سپری کرده باشید و در اینجا همراه من محمد زرقامی باشید که در کنار شما هستم در این مجله نیم ساعته خبری و تحلیلی با نگاهی به رویدادهای ایران و سایر همکارانم که در تحریریه دور و نزدیک با هم کار کردیم تا آنچه رو که میتونستیم برای شما فراهم بیاریم و چیزی قابل شنیدن. اما پیش از هر چیز اجازه بدید که بریم همسفر خبرها بشیم همراه با مهتاب وحیدی راد.
ممنونم محمد، همسفر رو خوب اومدید. میخائیل اولیانوف نماینده روسیه در مذاکرات احیای برجام میگوید عدم اطمینان جاری که منجر به توقف مذاکرات شده به نفع هیچ کشوری نیست. آقای اولیانوف با بیان این مطلب که پس از انتخابات ریاست جمهوری در ایران تهران برای آماده شدن نیاز به زمان دارد، در توییتر خود نوشت هر چه زودتر این مذاکرات از سر گرفته شود بهتر است. شامگاه چهارشنبه نت پرایس سخنگوی وزارت خارجه آمریکا نیز گفته بود انتظار دارد در زمان مناسب دور هفتم مذاکرات احیای برجام آغاز شود. مسائلی همچون درخواست تهران برای التزام آمریکا به عدم خروج از برجام و تمایل آمریکا به گنجاندن مسائل غیرهسته‌ای در ادامه مذاکرات برجام از موضوعات چالش برانگیز در مذاکرات وین است. به گزارش خبرگزاری رویترز، دو راکت بامداد پنجشنبه به سمت سفارت آمریکا در منطقه سبز بغداد شلیک شده که یکی از آنها به وسیله پدافند هوایی منحرف شد و راکت دوم نیز در نزدیکی منطقه فرود آمد. خبرگزاری فرانسه شمار راکت‌های شلیک شده را 3 فروند گزارش کرده که به گفته این خبرگزاری هیچ یک از آنها به سفارت آمریکا برخورد نکرده است. این حملات ساعتی پس از آن بود که پایگاه هوایی عین الاسد، محل استقرار نیروهای آمریکایی در عراق، نیز حوالی ظهر چهارشنبه توسط 14 راکت هدف قرار گرفت که به گفته مقام‌های آمریکایی به زخمی شدن 2 عضو سرویس آمریکایی منجر شد. بامداد چهارشنبه هم فرودگاه بین المللی اربیل که پایگاه نیروهای آمریکایی در آن قرار دارد با پهپاد حامل مواد منفجره هدف قرار گرفت. تا کنون گروهی مسئولیت این حملات را بر عهده نگرفته است، اما شبه نظامیان مورد حمایت حکومت ایران به دست داشتن در این حملات متهم هستند. دولت افغانستان روز پنجشنبه خبر داد که صدها نیروی ارتش را در ولایت بادغیس در شمال غربی آن کشور مستقر کرده است تا مواضع خود را در مناطقی که از طالبان بازپس گرفته مستحکم کند. بیانیه وزارت دفاع افغانستان میگوید عملیات در قلعه نو مرکز ولایت بادغیس شدت گرفته، اما مشخص نیست که آیا پیشروی‌های طالبان در این منطقه به طور کامل متوقف شده است یا نه. عملیات طالبان در قلعه نو، اولین حمله طالبان به مرکز یکی از ولایت‌های افغانستان از زمان آغاز پیشروی‌های این گروه است. حملات طالبان با آغاز خروج کامل نیروهای نظامی آمریکا از افغانستان شدت گرفته است. با افزایش درگیری‌ها در افغانستان، قرار است امروز جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا درباره این وضعیت و نگرانی‌هایی که در پی خروج نیروهای خارجی از افغانستان شکل گرفته سخنرانی کند. سازمان جهانی بهداشت میگوید تا کنون 4 میلیون مبتلا به کووید 19 در جهان جان خود را از دست دادند، اما کارشناسان میزان واقعی مرگ و میر ناشی از کرونا را بسیار بیشتر از این میدانند. در همین حال با شیوع نوع جهش یافته ویروس موسوم به دلتا، بسیاری از کشورها شاهد اوجگیری دوباره آمار ابتلا به کووید 19 هستند. از جمله در ژاپن چند هفته پیش از برگزاری مسابقات المپیک توکیو در پایتخت وضعیت اضطراری اعلام شده است. در آمریکا نیز با وجود واکسیناسیون گسترده، در مقایسه با 2 هفته پیش میزان ابتلای روزانه به بیش از 13 هزار نفر رسیده. در بریتانیا نیز دو هفته پیش از برداشته شدن محدودیت‌های سختگیرانه کرونا، میزان ابتلا بار دیگر از مرز 30,000 نفر گذشته است. محمد،
سپاس از تو مهتاب که آخرین خبرت هم ارتباط داشت به کرونا و قراره که درباره کرونا بیشتر صحبت کنیم در این مجله‌ای که دبیرش حمید فاطمی هست، کارگردان فنیش علی شیبانی و شنیدنی‌هاش رو تا لحظاتی دیگه با شما در میون می‌ذارم. از کیس پنجم کرونا در ایران برای شما خواهیم گفت. افزایش شمار بیماران و وضعیت نامعلوم و دشوار واکسیناسیون همراه با کیانوش فرید. نگاهی خواهیم کرد به 70 روز بیخبری از پدر پویا بختیاری، منوچهر بختیاری، همراه با مهتاب وحیدی راد. ارتش عراق: سراکت به سفارت آمریکا در بغداد شلیک شد. ماجرا را پی می‌گیریم همراه با بابک قفوری آذر. و سرانجام برای شما خواهیم گفت که حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در آخرین روزهای حضور خود در این مقام میگوید رفع تحریم دست خودمان است، میتوانیم همین هفته آن را تمام کنیم. همراه با مهدی قدسی. خیلی خوش اومدید به مجله بعد از ظهر رادیو فردا، همراه شما هستیم تا نگاهی کرده باشیم به آخرین خبرهایی که هول و هوش کرونا هست و لحظه به لحظه این خبرها شاید وقتی که مرورش میکنیم بر نگرانی های شهروندانی که این روزها دارن با مسئله کرونا دست و پنجه نرم میکنن، اون هم با خیز پنجمش به هر حال اضافه کنه. الان صحبت از این هست که کمبود کیت تشخیص کرونا در سیستان و بلوچستان احساس میشه. سیستان و بلوچستان جاییه که وضعیت بحرانی رو در روزهای گذشته داشته. الان صحبت‌هایی هم شده از این مسئله که تزریق واکسن ایرانی کوبرکت در سیستان و بلوچستان آغاز شده، با وجود اینکه به هر حال می‌دونیم که روند واکسیناسیون در پایتخت تهران به کندی پیش میره. در دیگر جاها هم همه اخبار از همین قضیه حکایت میکنه. کیانوش فرید با ماست که آخرین خبرها و آخرین واکنش‌ها رو برای ما بگه که چه بوده در ارتباط با کرونا. کیانوش،
سلام به تو محمد و همه همراهان همیشگی رادیو فردا. جمع‌بندی اخبار همونطور که تو میدونی و شنوندگان ما میدونن، موج پنجم کرونا یا درست‌ترش فیز پنجم کرونا با ویروس دلتا در ایران اتفاق افتاده. در گوشه گوشه ایران خبرها آنچه که میاد مبنی بر اینه که اوضاع داره وخیم‌تر میشه، به ویژه اینکه در هفته‌های گذشته در کنار افزایش آمار بیماران کرونایی، مسئله آب و برق و به ویژه خاموشی‌های گسترده در سراسر ایران حتی در بیمارستان‌ها شرایط رو فاجعه بارتر و وخیم‌تر کرده و تشدید کرده مرگ بیماران رو. علیرضا زاری فرمانده عملیات مدیریت بیماری کرونا در کلان شهر تهران امروز صحبت می‌کنه، میگه بدون تردید این خیز پنجم کرونا در تهران شکل گرفته و شواهد گواه اینه که این خیز با سویه دلتای هندی در حال شکل گیریه و توضیح میده که سطح سرایت پذیری این دلتا 8 تا 12 برابر نسبت به فرم‌های که کرونا در واقع بیشتر هست و همین باعث شده که افزایش پیدا کنه و نشون میده که چقدر خانواده ها رو به صورت خوشه‌ای درگیر میکنه. او از تغییر الگوی سنی میگه، از افزایش مراجعان، افزایش بستری ها میگه و به همه اینها میپردازه و بر اساس این آمارها میگه شاخص این عدد وضعیت اپیدمی رو به ما نشون میده که وخیم هست. آقای زالی در واقع باز هم خطاب به وزارت ارشاد خواستار اینه که واکسیناسیون سرعت پیدا کنه، چون تنها راه چاره است و تنها راهیه که زنجیره کرونا قطع میشه. از این طرف رئیس دانشگاه علوم پزشکی میگه وضعیت در بندر عباس به شدت بحرانی، آمارهای بستری بی سابقه است، ظرفیت آی سی یو تکمیل شده. در سیستان بلوچستان وضعیت همینه. سعید خال در تهران داره میگه گورستان تهران در حالت آماده باشه به دلیل اینکه در گذشتگان ناشی از کرونا روز به روز تعدادشون داره بیشتر میشه. و من اینجا بگم عملی اینه که آنچه که ما میدونیم برای در واقع بحران، این که بتونن بحران کرونا رو کنترل کنن، از اون طرف واکسن که مهمترین مسئله، همه پر از بی‌نظمی و آشفتگی و ما فقط شاهد شنیدن حرف‌های ضد و نقیض مقامات هستیم. رفتارها و عملکردهای به ویژه دوگانه سعید نمکی وزیر بهداشت که از سوی میگه ایران برای کنترل بیماری کاری کرده، کارستان میتونه به بقیه کشورها مشاوره بده، در زمینه واکسن همین حرفا رو میزنه، همین اردیبهشت ماه وعده داد که در تیر ما حداقل 14 میلیون واکسن میشن، اما هیچ کدوم اینها عملی نشده و فقط در اساس حرف بوده و یه خط در میون بعد خودشون میان و پیش بینی میکنن که وزارت بهداشت دیگه تا نمیاره. همیشه هم این پیش بینی های بعدشون نزدیکتر به واقعیته. اینجا من یه قطع میکنم صحبت خودمون رو، صحبت های دکتر هاشمیان رو با هم بشنویم که دیشب تو لایو استگرامیش صحبت میکنه از وضعیت خفتبار پزشکی در ایران و با استیصال خطاب با آقای نمکی صحبت هایی رو میکنه. بشنویم با هم.
محمد رضا هاشمیان رو با هم بشنویم، صحبتش رو برمیگردیم و با کیانوش ادامه میدیم.
من دکتر هاشمیان امروز در کشورم باید تبابت کنم، همه میدونن هر جای دنیا میخواستم میتونستم تبابت کنم، مثل شما نیستم که پرکتیس نداشته باشم، کار تبابت کردم، هر جای دنیا بخوام میتونم تبابت کنم، ولی کشورم هستم تا آخر عمرم همینجا خاک میشم. ولی آقای نمکی خفت دادی به تمام پزشکی ایران، خفت دادی، بدبخت کردی، هیچ وزیری به شخصیت تو از نظر رفتارت، کردارت، عملت ندیدیم، با بدبختمون کردی. فردا نرو وزارت بهداشت، برو خونتون، برو یه کار دیگه، برو همون برنامه بودجه بشین، نکن.
بله، محمدرضا هاشمیان بود، کیانوش که صحبتاشو شنیدیم، باز هم حالا آقای هاشمیان برمیگردیم. ولی یک چیزی هم من فقط بگم که اگر تو خواستی در موردش این هم اگر شد صحبت کنیم، این که دیدیم که واکنشی نشون داده شده به صحبتهایی که خانم مهرز داشته درباره پروژه واکسن ایرانی کوبایی و از طرفی گفته شده که خانم مهرز سمتی در ستاد کرونا نداره. تا پیش از این خانم مهرز در تمام برنامه‌های رادیویی و تلویزیونی با عنوان عضو هیئت علمی ستاد مقابله با کرونا حضور پیدا می‌کرد و این هم از صحبت‌های آقای کیانوش جهانپور که رئیس مرکز اطلاع رسانی وزارت بهداشت. حالا برگردیم به بحث خودمون.
دقیقاً، خیلی خوب این وسط این رو هم توضیح دادی، ولی همین دکتر هاشمیان رو اگه ما برگردیم بهشون، دو روز پیش محمد سیمی رو پخش کردن از ICU که نمیدونیم کدوم بیمارستان بود که با قطع برق دچار شده بود و تق تق نشون میداد که یه نفر دو نفر دارن جان خودشون رو از دست میدن. این بغض آقای هاشمیان برای اینه که شاهد این مرگ ها، صحبت ایشون رو بشنویم. به آقای نمکی میگه چند بار شما اومدین سراغ ماها که متخصصیم و داریم کار میکنیم توی ICU.
منم تو زمین ICU بدبخت کردی مردم ایرانو. شما در این یه مدتی که بودی آقای نمکی، آقای دکتر جماعتی رئیس بورد رو چند بار رفتی ویزیت کردی یا گفتید که بشینیم با هم صحبت کنیم؟ انجمن ICU رو چند بار گفتید که بشینیم با هم صحبت کنیم علت مرگا چیه؟ هیچ وقت.
بله، شنیدیم کیانوشه. کیانوش، وقتمون خیلی کوتاه، الان دیگه فرصت زیادی نداریم، اجازه بده که باز به تو برگردیم در مجله شامگاهی و بیشتر بحثمون رو ادامه بدیم، در اونجا شاید فرصت بیشتر بشه که به ابعاد مختلفش بپردازیم. در شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا هم مسائل مرتبط با کرونا مورد توجه کاربران ما در اینستاگرام قرار گرفته، در ارتباط با همین مسئله این که خانم مهرز هیچ سمتی در ستاد ملی مقابله با کرونا نداره، صحبت‌های کیانوش جهانپور. فریبا رحمتی پستی رو نوشته، یعنی مطلبی رو نوشته در شبکه اجتماعی اینستاگرام رادیو فردا، میگه هر کسی که واقعیت رو میگه و پشت پرده های شما رو برملا میکنه برکنارش میکنید، برید تکلیف واکسن مردم رو روشن کنید، این چیزها برای مردم واکسن و سلامتیشون نمیشه. در ادامه هم صدای شما شنوندگان رادیو فردا رو داریم که ازتون دعوت میکنم با هم چند پیام تلفنی رو بشنویم.
به مرگ بگیر تا به تب راضی شوی یا به تب راضی باشی. به مردمان شریف به بند کشیده شده ایران بایستی آگاهی داد که حکومت برایشان خواب بسیار شومی دیده است، خواب شومی که تمامی انواع رفاه اجتماعی چون سلامتی، غذایی، بهداشت و غیره را از شما میگیرد و قطره چکانی به شما هدیه میکند. یعنی شما را به مرگ میگیرند تا به تب راضی شوید و قدردان ولی فقیهتان باشید.
خواستم بگم که ایران هفته یه بار یه واکسن به دنیا معرفی میکنه و میخواد به آمریکا و مستضعفان جهان واکسن رایگان بده، ولی تو آمریکا اینقدر واکسن اضافی اومده دارن به حیوانات باقی وحش واکسن تزریق میکنن واکسن کرونا رو، ولی تو تهران بازار به خاطر پیک پنجم کرونا تعطیل شد. آدم یاد این ضرب المثل میفته که آفتابه لگن هفته است ولی شام و نهار هیچی.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 0042-02-2112-2112.
هفتاد روزه که خانواده منوچهر بختیاری میگن از او هیچ خبری در دست ندارند. منوچهر بختیاری پدر پویا بختیاری است از کشته شدگان اعتراض‌های آبان 1398 که نهم اردیبهشت ماه از سوی ماموران امنیتی بازداشت شده. اما آنچه که تا الان مشخصه علت بازداشت آقای بختیاری اعلام نشده به خانواده‌اش. جزئیات بیشتری داریم در گزارشی که مهتاب وحیدی راد تهیه کرده.
از بازداشتش 70 روز می‌گذرد. مردی که داغدار فرزند است، داغدار و سوگوار فرزند 27 ساله اش که در اعتراض‌های آبان 98 با شلیک گلوله مأمورین حکومتی کشته شد. منوچهر بختیاری پدر پویا بختیاری از نهم اردیبهشت امسال در بازداشت به سر می‌برد در مکانی نامعلوم. این نخستین بار نیست که او بازداشت می شود. از زمان کشته شدن فرزندش بارها بازداشت و زندانی شده. اما این بار خانواده هیچ خبری از او ندارند. بی بی زهرا بختیاری، مادر منوچهر بختیاری، با انتشار ویدئویی در شبکه‌های اجتماعی گفته که فرزندش از زمان بازداشت هیچ تماسی با خانواده نداشته است.
پویا بختیاری کشته. من منوچهر الان 70 روز به مأمورای آقای خامنه‌ای بردن. من از منوچهر خبر ندارم. باید منوچهر گفتن می زنگ به من بزنه. اگر زنگ نزنه به من دادگاه خراب میکنم. من دنیا رو خراب میکنم. روز شنبه تمام ایران میریزم جلو دادگاه انقلاب. من پسرم اگر زنگ بزنه بعد پسر منو کشته. من پسرم از شما میخوام، زنده میخوام. من منوچهر زنده میخوام.
سبا بختیاری، خواهر منوچهر بختیاری، هم با انتشار ویدئوی مادرش در توییتر نوشته که 70 روز بیخبری از برادرش پایان سکوت خانواده بختیاری است. منوچهر بختیاری پدر پویا بختیاری از کشته شدگان اعتراض‌های آبان 98 است و از مخالفان حکومت ایران. مسئولین امنیتی و قضایی تاکنون درباره علت بازداشت و وضعیت او اطلاع رسانی نکردند و خانواده بختیاری در بیخبری و نگرانی به سر میبرند. 70 روز نگرانی و بیخبری از وضعیت او که به علتی نامعلوم در مکانی نامشخص زندانی است. مهتاب قربانی، فعال حقوق بشر در پاریس، میگوید مأمورین امنیتی در زمان بازداشت منوچهر بختیاری را مورد ضرب و شتم قرار دادند.
متاسفانه بازداشت ایشون به شدت وحشیانه بوده، یعنی حمله کردند به خونه برادر ایشون که ایشون هم اونجا بودند و اقوام و فامیل رو مورد ضرب و شتم قرار دادند. حتی وقتی همسایه‌ها اومدند و می‌خواستن جلوگیری بکنن از این ضرب و شتم، چند نفر همسایه ها هم کتک خوردن و علتش هم فکر میکنن یکی به دلیل خود شخصیت ایشون هستش که به هر حال دادخواهی میکنن، به خاطر اینکه حکومت همونطور که میدونیم از فعالیت های میدانی و عملی خیلی خیلی وحشت داره و به هر حال آقای منوچهر بختیاری هم و بسیاری از خانواده های دادخواهان فعالیت میدانی و عملی میکنن.
منوچهر بختیاری نخستین بار دیماه 98 در پی فراخوانی برای حضور در مراسم 40 فرزندش پویا بختیاری بازداشت شد. مأمورین امنیتی نه فقط پدر پویا، بلکه تاکنون بارها سایر اعضای خانواده بختیاری از جمله مادر و عموهای پویا را هم بازداشت کردند و تحت فشار گذاشتند. خانواده‌ای که دادخواه خون ریخته شده پویای 27 ساله اند و منتقد جمهوری اسلامی.
بله، شنیدید گزارش مهتاب وحیدی راد رو در ارتباط با بازداشت منوچهر بختیاری. مهدی رحمانی 996 می‌نویسه همه زندانیان سیاسی باید بدون قید و شرط آزاد بشن. مهسا هم می‌نویسه کسی به خاطر عقایدش در ایران زندانی نیست. 42 ساله یک حرف راست نزدید. اما بریم سراغ یک موضوع دیگه و اون هم این که در این روزها حتما شنیدید و دنبال کردید اخبار رو که بنابر اخباری که به دست میرسد از عراق، روند حملات به پایگاه‌ها و اماکن دیپلماتیک آمریکا در عراق برای چهارمین روز همچنان ادامه داره. بابک غفوری آذر برامون بیشتر میگه.
حملات به اماکن دیپلماتیک و پایگاه‌های نظامی آمریکا در عراق حالا شکل روزانه به خود گرفته است. تازه‌ترین مورد بامداد پنجشنبه و شلیک 3 راکت به سمت سفارت آمریکا در بغداد بود. ارتش عراق گفته است به سفارت آمریکا آسیبی نرسیده است و راکت‌ها به نزدیکی سفارت در منطقه سبز بغداد اصابت کرده است. پیشتر خبرگزاری فرانسه گزارش داده بود که سامانه پدافند ضد راکت سفارت آمریکا در بغداد فعال شده و یکی از راکت‌ها با شلیک این سامانه هدف قرار گرفته شده است. ساعتی پیش از این حملات پایگاه هوایی عین الاسد در غرب عراق که میزبان نیروهای آمریکایی و سایر نیروهای بین‌المللی است، هدف حمله 14 راکت قرار گرفته بود. سرهنگ وین ماروتو، سخنگوی ائتلاف مبارزه با داعش، با تایید این حمله گفته بود بر اثر این حملات 2 نیروی نظامی آمریکا به طور سطحی زخمی شدند. یک گروه شبه نظامی شیعه که خود را گردان انتقام المهندس نامید، مسئولیت این حمله را بر عهده گرفت. نام این گروه برگرفته از نام ابو مهدی المهندس، معاون رئیس 8 شعبی است که دی ماه سال 98 همراه قاسم سلیمانی، فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران در بغداد، توسط نیروهای آمریکایی کشته شد. این گروه وعده داده است که حملات خود را به نیروهای آمریکایی تا زمان خروج آنها از عراق تشدید کند. بامداد چهارشنبه هم فرودگاه بین‌المللی اربیل که پایگاه نیروهای آمریکایی در آن قرار دارد، با پهپاد هدف قرار گرفته شد. وزارت خارجه آمریکا درباره این حملات گفته است که شبه نظامیان وابسته به ایران را مسئول می‌داند. هفته گذشته مقام‌های آمریکایی به روزنامه واشنگتن پست گفته بودند دولت جو بایدن تصمیم گرفته است به حملات گروه‌های شبه نظامی مورد حمایت ایران در عراق، حتی در صورتی که به نیروهای آمریکایی صدمه وارد نشود، قاطعانه پاسخ دهد. در راستای این سیاست، بامداد دوشنبه 7 تیر ماه آمریکا با جنگنده‌های خود به مواضع شبه نظامیان مورد حمایت ایران در مرز عراق و سوریه حمله کرد و پنتاگون، وزارت دفاع آمریکا، این حملات را اقدامی دفاعی و بازدارنده در واکنش به حملات پهپادی به اماکن و پایگاه‌های آمریکا و کارکنان آن در عراق عنوان کرد. با وجود این حمله و سیاست اعلام شده، حملات به نیروهای آمریکا در عراق و سوریه متوقف نشده است و حالا شکل روزانه هم به خود گرفته است. کامبیز غفوری، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل بین‌المللی، درباره تداوم این حملات و سیاست آمریکا در قبال آنها چنین نظری دارد.
سیاست خارجی دولت بایدن در برخورد با ایران بر مبنای این تحلیلشون استوار شده که جدیترین مسئله یا جدیترین خطر از جانب جمهوری اسلامی دستیابی این حکومت است به بمب هسته‌ای. راه حلش هم دولت بایدن برخلاف دولت دونالد ترامپ این میدونه که بازگرده به برجام تا بتونه برنامه هسته‌ای ایران رو کنترل بکنه. برای همین سعی میکنه در سایر حوزه‌ها صبوری بکنه، یعنی اول اون چیزی رو که فکر میکنه مشکل اصلی است حل بکنه و انتظار داره که بعد از اون مسائل دیگرش رو هم با ایران در سطح منطقه حل بکنه. البته از نظر من با توجه به پیشینه و نوع رفتار جمهوری اسلامی این سیاست جواب نمیده، اما خب چیزی است که سیاست دولت آقای بایدن است تو پیش گرفته. جمهوری اسلامی هم این دست رو خونده، داره سعی میکنه که شرایط رو در منطقه برای آمریکا ناامن بکنه تا سر میز مذاکره دست برتری داشته باشه، بگه من میتونم این دردسرا رو برات درست بکنم، با من کنار بیا، زودتر تحریم ها رو بردار تا این مسائل آتشش فروکش پیدا بکنه. اما این اوضاع آیا میتونه به این صورت ادامه پیدا بکنه؟ پاسخ اینه که خیر. جو بایدن تحت فشار روزافزون داخلیه، نه تنها از جانب جمهوری خواها بلکه از جانب بعضی از دموکرات ها که خب سوال میکنن نتیجه سیاست سهلگیرانه چی شد؟ هر روز که یک ضربه داره بهت میخوره در منطقه خاورمیانه، برنامه هسته‌ای ایران هم که نتونستی کنترل کنی رسیده به تولید فلز اورانیوم 20%، غنی‌سازی خود اورانیوم 60%، به سمت نظامی شدن بیشتر پیش میره. بنابراین به گمان من اگر در وین پیشرفتی حاصل نشه، دولت آمریکا مجبور میشه که به شدت در منطقه به این گونه حملات در آینده نزدیک واکنش جدی نشون بده و خب احتمالاً رویارویی سطحش افزایش پیدا خواهد کرد.
رسانه‌های آمریکایی پیشتر به نقل از برخی مقام‌های دولت آمریکا گفته بودند که آستانه تحمل دولت جو بایدن در برابر حملات شبه نظامیان مورد حمایت ایران نسبت به دولت دونالد ترامپ پایین آمده است. واشنگتن پست همچنین گزارش داده بود که این پیام دولت آمریکا از طریق کانال‌های دیپلماتیک به ایران منتقل هم شده است. در واکنش به این پیام، سعید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت خارجه ایران روز سه‌شنبه 15 تیر دخالت جمهوری اسلامی در عراق را تکذیب و آمریکا را به استفاده از زبان زور متهم کرد.
بله، شنیدید گزارش بابک غفوری آذر رو. اما بپرزیم به صحبت حسن روحانی که روز گذشته تلویحاً اصولگرایان نزدیک به رهبر جمهوری اسلامی ایران رو به مانع تراشی در برابر آنچه او حل مشکل گروه اقدام ویژه مالی FATF و رفع تحریم ها خوند متهم کرد. آقای روحانی در جلسه هیئت دولت گفته FATF دست خودمونه و میتونیم هر همین فردا اون رو حل کنیم و روابطمون با بانک ها حل و فصل بشه، یا ما در جنگ اقتصادی پیروز شدیم و فقط تحریم ها باقی مونده که اون هم دست خودمونه و میتونیم همین هفته تصمیم بگیریم که اون رو تموم کنیم یا میتونیم تصمیم بگیریم که ماها ادامه پیدا کنه. گفتگو رو داشتم با مهدی قدسی، کارشناس اقتصاد تحریم ها در سیتوی ویان برای مطالعات بین‌المللی اقتصادی.
دیگه الان آخرهای دولت آقای روحانی هست و خب دولت اولشون سعی میکرد که روابط حسنه‌ای داشته باشه با غرب، ولی خب بعد از اون دوره دوم معاملات به هم خورد به خاطر حالا مشکلاتی که از طرف ایران پیش اومد، مشکلاتی که از طرف ترامپ پیش اومد و تحریم ها شد و بعد از اون خب دیگه الان دوره دومش بشه گفت دوره دوم آقای روحانی یکی از بدترین دوره‌های ریاست جمهوری بوده از لحاظ اقتصادی بعد از زمان جنگ ایران و عراق. خب الان دیگه آخرای دوره هست و خب داره سعی خودش رو میکنه که بالاخره یک کارنامه مثبتی از خودش باقی بذاره و اون هم این هست که ما تونستیم بالاخره باعث بشیم که آمریکا به برجام برگرده و تحریم‌ها از ایران برداشته بشه.
چه اهمیتی داره بانسی. اتفاق خاصی که آقای قدسی نیفتاده که بگیم اتفاقی افتاده که اهمیت پیدا کنه؟
ببینین منظور این هست که به خاطر همین وجود تحریم ها این چند سال اخیر اتفاقاتی که در ایران افتاد، مشکلات و بحران هایی که در ایران به وجود اومد یکی بعد از دیگری به وجود اومد و این خب حالا حاکمیت این بحران ها رو میذاره به اسم تحریم ها و خب این بحران ها همونطور که میبینیم هی بیشتر و بیشتر میشه. الان مشکل بحران برق هست، برق سرسری هست و خب من فکر می‌کنم آقای روحانی سعی داره که حداقل اون قسمتی از حکومت رو که همصدا هستن و بشه گفت یاران وفادار آقای خامنه‌ای هستن و مانع رسیدن دولت و تحقق قوانین FATF شدن رو آقای روحانی سعی میکنه که به اونا بگه که نه حالا برگردیم که FATF رو امضا بکنیم چون تحریما داره برداشته میشه و این قوانین FATF رو ما بتونیم اجرایی بکنیم که ما بتونیم مشکلات تراکنش بانکی بین المللی رو از بین ببریم. حتی خب
پس این صحبتی با آقای خامنه ای پس بگیم صحبتی با آقای خامنه ای و رئیس جمهور بعدی و رقیب آقای روحانی، آیا فکر میکنید گوش بدهکاری وجود داره؟
من فکر میکنم بستگی داره خب چجوری ببینیم. زمان اصلاح طلبه و زمان آقای روحانی خیلی سرمایه‌گذاری خارجی مستقیم به ایران زیاد شد، ولی خب در اون آقای احمدی نژاد این اتفاق نیفتاد. من بعید میدونم که آقای رئیسی علاقه داشته باشه به اینکه بخواد سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی رو به ایران بکشونه. برای همین سیستم تراکنش بین بانکی کشور هم خب براشون فکر نکنم اهمیت خاصی داشته باشه و صرفاً همین که ما بتونیم نفت رو بفروشیم و بتونیم یک سری کالاهای بشر دوستانه مثل غذا و دارو بتونیم بگیریم براش کافی باشه. خب این هم اگر FATF نباشه، همونطور که چند سال پیش نبود و تجارت بشر دوستانه با ایران مشکل دار شد، خب من فکر می‌کنم حداقل بخوان که FATF مشکلات و موانعش برداشته بشه، از رو بلک لیست در بیاد که بتونه حداقل تجارت بشر دوستانه انجام بشه. این چیزی که من فکر می‌کنم. برای همین من بعید می‌دونم که آقای رئیسی بخوان مشکلات بیشتری رو با آمریکا بخوان از بین ببرن.
ولی برای همین هم به نظرتون گوشه بدهکاری وجود داره از سمت آقای رئیسی و دولتشون؟
من فکر میکنم آره، همونطور که آقای رضایی هم قبلا گفتن، قبل از این گفتن وقتی که تحریم ها بخواد برداشته بشه، من فکر میکنم که اینها به این سمت برن که مشکلات FATF رو از میان بردارن.
مهدی قدسی بود، کارشناس اقتصاد تحریم ها در وین، که ما رو به پایان این مجله بعد از ظهر میرسونه. روزتون خوش.